او به نام محمد ابن اشعث می دانیم که در ماجرای کربلا حضور داشت و جزء سپاه کوفه بود و خباستها و کین توزی های او در این ماجرا روشن هست. این اشاره به سابقه اشعث و دودمان او. اما سخنان تند علی علیه السلام با او، وقتی حضرت امیر در تحلیل قضایای جنگ صفین و ماجرای حکمیت نکوهش میکرد از کسانی که موضع و عمل حضرت رو زیر سوال برده بودند و اعتراض میکردند، اشعث به دلیل همان کینه و بغضی که در دل داشت سخنان اهانت‌آمیزی گفت به این مضمون که یا علی، این سخنی که شما بیان میکنید به ضرر شماست نه سود شما. یک زمان ما رو از حکمیت نهی میکردی و بعداً پذیرفتی. کدام یکی از دو موضع رو بپذیریم، اولی رو یا دومی رو؟ در حالی که حضرت امیر علیه السلام حکمیت رو به ندانمکاری و بی تدبیری و بی بصیرتی قوم خودش و کسانی که فشار می آوردند که باید به پذیری پذیرفت و این رو به اون نسبت می داد، ابتدا خود حضرت موافق این حکمیت نبود و اون رو یک دام و تله برای گمراه ساختن ساده لوحان می دانست. ولی جهل گروهی از سپاه او این رو بر اون حضرت تحمیل کرد و بعدم دیدیم که به کجا انجامید. اشعث چنان سخن می گفت که گویا علی علیه السلام از اول مردم رو دعوت به حکمیت می کرده و بعدن اگر مخالفت کرده اشعث اعتراض می کنه که بالاخره اون رو قبول کنیم یا این رو. حضرت امیر علیه السلام یک نگاه تندی به اشعث کرد، فخفض علیه السلام علیه بصره و با بیان برخی از سوابق او فرمود که ما یدریک ما علی مما لی، تو از کجا خبر داری و چه میدانی که چه چیزی به سود من هست یا زیان من؟ لعنت خدا و لعنت کنندگان بر تو باد، علیک لعنت الله و لعنت اللاعنین، حائکن ابن حائک منافقن ابن کافر، ای بافنده پسر بافنده، ای منافق پسر کافر. این بخشی از سخنان حضرت بود در این قسمت خطبه که ادامش رو هم خدمت شما عرض میکنم.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
امان از روزی که دل به تاریکی خو بگیره و نخواد که هیچ پنجره ای رو به روی نور باز کنه. منظورم آدماییه که بدون اینکه خودشونم بفهمن عاقبتشون سرگردونی و حیرونیه. اینا همون کسایین که اگه جلوی چشماشون عصای موسی اژدها بشه و نفس حیات بخش عیسی کارساز بیفته و رسول رحمت هم شق القمر کنه، باز هم پرده های سیاهی و مهر روی دلاشون نمیذاره که دستشون به حقیقت برسه و شیرینی ایمان رو تجربه کنن. منظورم سرگشته های تاریخن، اونایی که به حال خودشون و شیطان درونشون رها شدن. ادامه صحبت های حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی در برنامه منشور امیر تقدیم به شما خوبان.
در ادامه حضرت میفرمایند که والله لقد اثرك الكفر مره والاسلام اخرى، به خدا سوگند ای اشعث، یک بار کفر تو را اسیر کرد و یک بار هم اسلام. یعنی دو بار در تاریخ زندگیش اسیر شده، یک بار در دوره جاهلیت و دوره کفر و یک بار هم در دوره اسلام. و عمل کردی که اشعث داشته برای قوم خودش پیامدهای نامناسبی داشته که حضرت به اونها اشاره میکنه. میفرماید فما فدا که من واحدت من هما مالو که ولا حسبوک، از اون اسارتی که برات پیش اومد نه مالت نه حسب و نسب خانوادگیت هیچ کدام به درد تو نخورد. خب در دوره اسلام و عمل کرده او برای قوم خودش این چنین بود که یک بار پیش آمد که بعد از پیامبر کسانی از اون طایفه مرتد شدن، اصحاب رد، و تصمیم بر این شد که به اونها حمله کنن در زمان خلیفه دوم. یک بار در دوره جاهلیت اسیر شد و فدیه‌ای هم براش در نظر گرفتن، فدیه در حدود 70 شتر تا او رو از اسارت آزاد کنند. یک جنگی بین قبیله اونها و قبیله دیگری اتفاق افتاده بود و اشعث اسیر شده بود. در دوره اسلام پس از وفات پیامبر و پیش آمدن حادثه رد و به کفر گراییدن قبیله او، خالد بن ولید مأموریت یافت که سراغ آن قوم بره و با اونها برخورد کنه. اشعث بن قیس برای خودش و 10 نفر از افراد قبیلش امان گرفت. خالد و همراهانش وقتی وارد قلعه اونها شدند، با این چند نفری که قبلا امان نامه گرفته بودند کاری نداشتند، ولی بقیه رو کشتند و اموالشون رو هم غارت کردند. حضرت به این سابقه اشاره داره که می‌فرماید و ان امرأً دل علی قومه السیف و ساق الیهم الحتف لحری ان یمقته الاقرب ولا یأمنه الابعد. کسی که شمشیر و مرگ رو سراغ قبیله خودش آورد، یعنی زمین ساز کشتار قوم و قبیله خودش شد به وسیله خالد ابن ولید، غیر از اون گروهی که براشون امان گرفته شده بود بقیه کشته شدن، چنین کسی سزاوار هست که نزدیکانش او را دشمن بدارند و دوران هم از او ایمنی و خاطر جمعی نداشته باشند. اشاره به مسئله معروف و رایج اون زمان هست که اشعث با یک حیله و امانخواهی برای یک گروه 11 نفر که خودش و 10 نفر دیگه بودند سبب شد که خودشون جان سالم به در ببرند، ولی خالد ابن ولید حمله کرد و افراد قبیله رو کشتند. یعنی با این امان گرفتن برای خود موجبات کشتار قبیله خودش رو به دست خالد فراهم کرد و سبب شد که سیف و کشتار، از سیف و الحتف، این دو وارد قبیله اونها بشه. نکوهش اینه که با این افکار و سابقهی که تو داری و شغل ایام جاهلیتت هم که چه هست و 2 بار هم اسیر شدی در اون مقطع و فدیه هم سودی به حال تو نداشت، حالا چگونه پای سخن حضرت علی نشستهی و اعتراض میکنی و میگویی که این کلام به زیان توست نه نفع تو؟ حضرت میفرماید تو کجا اهل فهم این مسئله هستی؟ تو برو خودت رو درست کن با این سوابق و افکاری که داری. انشالله توفیق الهی شامل ما باشه که هیچ وقت گرفتار فتنه ها نشیم و حقیقت رو به غیر حق نیالاییم.
بدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. بدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
خدایا به حرمت سعادتی که برای همه ما میخواهی صداقت و استقامت را پشتوانه ایمان ما قرار بده و روزگارمان را لحظه‌ای به حال خود رها مکن. حرف‌های دریا با دل‌های تشنه تمومی نداره. تا یه منشور امیر دیگه در پناه لطف و نگاه مهربان مولا علی علیه السلام باشید. خدا نگهدار.
این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگاه.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگاه.
علم همه عالم به علی داد پیمبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار،
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر، بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار،
بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان. آجانمون امام حسن مجتبی علیه السلام در روایت زیبایی فرمودند که نعمتها وقتی که هستند آدمها قدرشون رو نمیدونند، نسبت به اونها جهل دارند، نمیشناسن نعمتهای خودشون رو، اما همین که این نعمت از دستشون گرفته میشه تازه میفهمند که عجب نعمتی بوده در اختیار اونها و میتونستن ازش استفاده بکنن و حالا اون نعمت از دستشون رفته. خیلی نعمت ها ما پیرامون خودمون داریم که حواسمون بهش نیست، ناشکری میکنیم، غر میزنیم، حرف و حدیث میزنیم و نمیفهمیم که چقدر نعمت داریم. بله سختی هست، مشکلات هست، گرفتاری ها هست، اما همیشه نیمه خالی لیوان رو نبینیم، نیمه پر لیوان رو ببینیم که خدای متعال چقدر به ما نعمت داده. از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اینجور روایت نقل شده که حضرت فرمودند علامت شاکر 4 چیزه. کسی که شکرگزار باشه نسبت به نعمتهایی که خدای متعال به او داده 4 علامت داره. یکی این که وقتی که خدا برای او گشایشی قرار داده و ازش خوبه، از خدا تشکر بکنه، الحمدلله. اگر که گرفتاری داره صبر بکنه، و اگر که خدای متعال برای او تقدیری رو قرار داده نسبت به اون تقدیر شاکر باشه، قدردان باشه و اینجور نشه نسبت به نعمتهای خدا ناشکری بکنه. خدا همه ما رو جزء کسانی قرار بده که قدر نعمتهای الهی رو میدونند و زندگیمون رو انشاءالله پر برکت و پر از معنویت قرار بده با نعمت شکر، که خود همین شکر گذاری هم یک نعمتی است از سوی خدای متعال. انشاءالله هممون توفیق به شکر پیدا کنیم انشاءالله.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا حفظ کنه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قرائتی که سالها مردم پای درس قرآن ایشون نشستند و از کلمات نورانی قرآن با بیان شیرین این استاد قرآن استفاده کردند. یه وقتی قصه ای رو نقل می کردن، می گفتن یه خانمی برای من نامه ای نوشت، یه نامه نوشت که آجای قرائتی شما حق حیات به گردن من داری، من زندگیم رو مدیون شما هستم. بعد توضیح داده که من دختری بودم در منزل، مردی آمد من رو گرفت و ازدواج کردم، بچه دار شدم، حالا چند تا بچه دارم، اما همسرم معتاده، خانه نداریم، شغل هم نداره، اجاره نشینی به ما فشار میاره، خرجهای روزمره دیگه سر به فلک کشیده، هر چه میکنم که تحمل کنم این مصیبت ها رو نمیتونم تحمل کنم، دیگه سختی و مشقت اونقدر به من فشار آورد که قصد کردم خودم رو بکشم. مدتی با خودم کلنجار رفتم که آیا خودم رو بکشم یا نکشم. تصمیم گرفتم که خودم رو بکشم و خلاص بشم. یه بچه ها رو فرستادم بیرون از خانه، یه تنابی آماده کردم. مادر شوهرم هم با من در یک خانه زندگی میکرد. این مادر شوهرم ما فرستادیم بیرون به یک بهانه‌ای. آمدم این تناب رو به یه جای آویزان کردم که خودم رو حلق‌آویز کنم. با خودم گفتم الان این تناب رو که به گردنم بیاندازم ممکنه سر و صدایی چیزی درست بشه و همسایه کسی بفهمن و بیان و منو نجات بدن و من نتونم خودم رو بکشم. خوبه که تلویزیون رو روشن کنم، صداش رو زیاد کنم تا این صدا مانع از این بشه که کسی صدای من رو بشنوه و من بتونم در آرامش خودم رو بکشم و جان بدم. تلویزیون رو روشن کردم، تناب رو به گردنم انداختم که حالا خودم رو بکشم. یه دفعه صدای شما رو شنیدم، برنامه درس هایی از قرآن که از تلویزیون داره پخش میشه. شما گفتی خانم چرا خودکشی؟ چرا بخوای حق حیات رو از خودت بگیری؟ خدا به تو زندگی داده، درسته مستأجری هست، درسته خرج هست، درسته گرفتاری هست، حتی کتک زدن شوهرم هست، اما چرا میخوای خودت رو بکشی؟ شما تو تلویزیون داشتی حرف میزدی، انگار داری با من حرف میزنی، مخاطبت انگار من بودم. سریع این تناب رو از روی گردنم برداشتم و متنبه شدم که عجب، من دارم چه میکنم با خودم. وقت بعد خدا حفظ کنه آجای غلطی میفرمودن این آیه شریفه رو خوندیم که تو فکر میکنی حالا خودکشی بکنی راحت میشی؟ اتفاقا خودکشی که کردی اول سختیته، اول گرفتاریته، تو جهنم قرار میگیری. کسی که خودکشی بکنه این حیاتی که خدای متعال به او داده رو با دست خودش از خودش بگیره وارد جهنم میشه، عذاب الهی او رو دربر میگیره. این تذکری که شما دادی انگار مخاطبش من بودم. سریع این تناب رو گذاشتم کنار و الان به لطف خدای متعال زندگیم رو به راه شده. شوهرم دیگه اعتیادش رو ترک تونسته بکنه و موفق بشه در این ترک اعتیاد. وضع مالیمون بهتر شده، اوضاعمون خوب شده، اصلا زندگیم از این رو به اون رو شده. و بعد حالا نامه نوشته برای آجاهای قرائتی و از او تشکر کرده که شما حق حیات به گردن من دادی. آجاهای قرائتی میفرمودن حالا توجه دارید که ما این برنامه هایی که ضبط میکردیم برای تلویزیون چند ماه قبل ضبط میکردیم. خدای متعال این جمله را به زبان من آورده است چند ماه قبل از این که این خانم قصد خودکشی کرده باشد که من توی مناسبتی این جمله ها رو بگم که ای خانم خودکشی چرا؟ مشکلات هست ولی فکر میکنی که اگر خودکشی بکنی راحت میشی؟ این کلمات بر زبان من جاری شده و بعد همون لحظه‌ای که این خانم میخواسته خودش رو بکشه به ذهنش خطور کرده که بره این تلویزیون رو روشن بکنه و همون لحظه صدای من پخش بشه و این خانم از این که خودش رو در یک مهلکه دیگری بیندازد و عذاب الهی رو برای خودش بخره نجات پیدا بکنه. ما بعضی وقتا نعمتهایی که داریم قدرش رو نمیدونیم. نعمت زندگی، همین که میتونیم نفس بکشیم، میتونیم تلاش بکنیم برای رفع مشکلاتمون، میتونیم ثواب جمع بکنیم، میتونیم رشد بکنیم، اینا نعمتهاییه که خدای متعال به ما داده ولو با صبر کردن بر مصیبت ها. بله سختی ممکنه باشه، مصیبت ممکنه باشه، ولی من صبر میکنم بر اون مصیبت و همین صبر کردن نعمتی است که خدای متعال به من داده برای اینکه من رو رشد بده و من بالا برم. رفقا زندگی ما فقط 70 سال 80 سال 150 سال این دنیا نیست. ما یک زندگی 70 80 ساله داریم به علاوه یک بی نهایت و باید تمام اتفاقاتی که در طول زندگیمون میفته اینجور ببینیم که میخوایم زمینه‌ای درست بکنیم از این اتفاقات برای رشد یافتگی در زندگی پس از این دنیا. خدا به هممون توفیق بده. اهل معنویت و معرفت و قدردانی نسبت به نعمتهایی که خدای متعال به ما داده بشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
پارسایان بود، نکات اخلاقی از سیره و روش علما با توضیحات حجت الاسلام وحیدی که انشالله بهره لازم رو برده باشید. و اما ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف با احکام شرعی در برنامه زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام هستی بخش بی همتا. سلام به شما هموطنان عزیز، شنوندگان رادیو معارف، دوستانی که هر روز برنامه زمزم احکام رو بهش توجه دارید. بسیار ممنونم از انتخابتون. میهمان عزیز و گرامی داریم در این برنامه که احکام حج رو برامون تبیین میکنن، همونطور که خدمت این بزرگوار در فرصت‌های گذشته بودیم. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین مقدادی، سلام آقا.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیر هم خدمت حضرت عالی و همکاران گرامیتان و شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و دعای خیر دارم.
هموطنان گرامی، بحثی که با استاد مقدادی در فرصت‌های قبل داشتیم درباره احکام حج تمتع، از احرام در مکه شروع شد، خارج شدن از مکه و وقوف در سرزمین عرفات که توقف واجب در این سرزمین ظهر روز نهم ماه ذی‌الحجه است تا مغرب، و بعد از اون حرکت به مشعر الحرام به عنوان دومین مکانی که باید حاجی‌ها در آنجا وقوف پیدا کنند. توضیحات کامل رو درباره مقدار توقف واجب در مشعر از نظر زمان و مدت از زبان استاد مقدادی می‌شنویم.
سومین عمل از اعمالی که میباید حاجی انجام بدهد عبارت است از وقوف در مشعر الحرام. وقتی که به مزدلفه یا مشعر الحرام، بدایت و مزدلفه تابلوی بزرگ داره، یعنی آغاز سرزمین مزدلفه یا مشعر الحرام، وقتی که به اون منطقه رسید که البته وجه تسمیهش هم که مزدلفه میگن، لزدلاف الناس، جمعیت اونجا فشرده میشود و در کنار هم قرار دارن، و یا مشعر الحرام در اون مکان مقدس حضور پیدا میکنن. خب حالا هر ساعتی که از شب رو در آنجا رسیدن، حاجی به مجردی که در اونجا رسید، حاجیان مردان مخصوصا که وظیفشون هست بمانند در آنجا، وقتی که قرار گرفتن، نیت بیتوته میکنن، یعنی من میمانم در سرزمین مشعر الحرام برای انجام حج تمتع قربت الله. ولیکن یک وقوف رکنی داریم، این بیتوته بود، یک وقوف رکنی داریم که رکن در حج و باید این نیت رو حتما متذکر بشه، و آن از طلوع فجر تا طلوع آفتاب. این فاصله که در اونجا هستش میمونن و سنگریزه های برای رمی جمرات رو از مشعر الحرام جمع میکنن. خب اونجا تعدادی از سنگ ها رو نیاز دارن، دو روز سه تا جمرات رو باید رمی بکنن و یک روز هم که روز عید جمره عقبه تقریبا 7 مرحله میشه، حدود 49 عدد سنگریزه نیاز دارن که حجمش هم از یک بند انگوش بیشتر نباشه، به صورت ریگ باشه، شن نباشه و سنگ هم نباشه، که مستحب است از سرزمین مقدس مشعر الحرام جمع آوری بشه. کسانی که خانوماشون همراهشون هست بیشتر جمع بکنن، حالا این 49 تا رو 50 تا 60 تا 70 تا جمع بکنن، چون احتمال داره وقتی میخوان رمی بکنن سنگ رو نبینن و احتیاج داشته باشن، بعد سنگ غیر مستعمل باشه که به وقت خودش خدمتتون بیان خواهم کرد، بیشتر جمع بکنن انشالله در اونجا هستن. منتها یه نکته هم بگویم، اگر در مکه هم کسی سنگ رو جمع بکنه اشکال نداره، چون که از شرایط سنگی که میخواهد جمرات رو رمی بکند از حرم باشد و شهر مکه هم خودش حرم هست، منتها باید مواظب باشن که شرایط صحیح داشته باشه، نمیتونه بره یک جای جمع بکنه صاحب اون ملک راضی نباشه ریگ ها جمع بشه و مباح باشه، شرایطش انشالله بیان خواهم کرد.
خیلی ممنون. پس ما از کجا شروع کردیم؟ از اعمال حج تمتع، از احرام شروع شد در مکه، توقف در عرفات، توقف در مشعر الحرام با توضیحاتی که استاد فرمودن، حالا صبح روز دهم وقتی که خورشید طلوع کرد اینها آزاد میشن از مشعر
روز
الحرام.
قربان.
بله. خب حالا بعدش باید کجا برن جا؟
احسنتم، خدا خیر بده به شما. دیگه روز عید هست، سه تا عمل حاجی باید در سرزمین مقدس منا در اون روز انجام
بده. کجاست این سرزمین؟ یعنی
این سرزمین مقدس ما بین مکه و مشعر الحرام و مزدلفه است. یعنی وقتی از عرفات شروع می داره به طرف مکه میاد.
بله.
میاد عرفات، بعد وارد حرم میشه، میرسه به مزدلفه و مشعر الحرام، حرکت رو به طرف مکه ادامه میده. از مشعر الحرام که خارج شد یک وادی هست به نام وادی محسر که در اونجا لشکر ابرهه در اونجا شکست خورد و نابود شد، عرض شود که در سوره فیل که جریانش خدای تعالی بیان کرده، بسم الله الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، در اونجا بوده. فاصله ما بین مشعر الحرام و منا هستش که نهایت مزدلفه، پایان مزدلفه تابلو داره که حضرت عالی هم فرمودید، بعدش میان وارد سرزمین منا میشن. وقتی به منا رسیدن در اونجا چادر هستش، استراحت میکنن، صبحانه مختصری میل میکنن، حرکت میکنن برای اولین عمل در روز عید که رمی جمره عقبه هست. این جمرات سه تا هستش، سه تا ستون، قبلا خیلی کوچک بود، حالا تا بخواید بزرگ شده ستون های جمرات. عرض شود که جمره اول، جمره وسط که به اصطلاح خودشون الجمره الاولى، الجمره الوسطى، الجمره العقبه، بله این به این صورت به ترتیب هست. جمره عقبه کسی برسه بهش خارجه نیست، وارد مکه شده، به این صورت ادامه داره راه. پس روز عید سه تا عمل باید انجام بده: یک، رمی جمره عقبه، دو، قربانی، سه، حق یا تقصیر که انشالله توضیح خدمتون میدم.
بله خیلی متشکر. پس اعمال روز دهم ماه ذی‌الحجه که روز عید قربان هست اجمالا استاد بهش اشاره کردن، تفصیلش بمونه برای برنامه بعد. خیلی ممنون.
هوس کعبه و آن منزل و آنجاست مرا، آرزوی حرم مکه و بیت هاست مرا، آرزوی حرم مکه و بیت هاست مرا.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. خانم محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند در سوالشون نوشتن: من بیرون منزل کار میکنم و البته از کار داخل منزل هم خسته میشم. با توجه به اینکه فعالیت من زیاد است، گاهی وقتا نمازم رو به صورت نشسته به جا میآورم. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این صورت آیا نماز من بدون اشکال است و قبول میشود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاساده به این سوال:
اگر واقعا توانایی خوندن نماز به صورت ایستاده ندارید، یا براتون ضرر داره یا خیلی سخت و دشوار هست، اشکالی نداره نشسته بخوانید. اما این نکته رو توجه داشته باشید، اگر میتونید نماز رو ایستاده شروع کنید و ادامهش دیگه ناتوان میشید و دشوار هست یا احساس میکنید براتون ضرر داره، ادامهش رو نشسته بخوانید. قاعده کلی این است که انسانی که توانایی داره نماز واجب رو باید ایستاده بخواند، اما در وضعیتی که نتونه نماز رو ایستاده بخواند